طبيب نفوس أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سپاه پاسداران عزتمند غیور شجاع مؤمن یکی از مهمترین پایگاه‌های امریکای مستکبر ظالم قاتل خونریز و بیرحم رو در همون ساعت و لحظه‌ای که سردار بزرگ اسلام انسان کم نظیر عارف و سالک سردار لشکر حق سپه بود حاج قاسم سلیمانی رو ناجوان مردانه و مظلومانه شهید کردن اون پایگاه رو مورد حملات موشکی خود قرار دادن و این کار با عظمتی که کردن البته یک گوشه از انتقام خون وجود مبارک او و شهیدان همراه او بود. انتقام کامل از دشمن در پیش، این کاری رو که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرزندان قرآن و اسلام کردن برابر با آیات کتاب خدا قرآن مجید در یک آیه می‌خوانیم فقاتل المشرکین حیث وجدتموهم. این چهره‌های آلوده مشرک رو هر کجا که یافتید نابود کنید و بکشید. خیلی جالب این آیه که نمیگه تو سرزمین خودتون، این حکم الهیه، هر کجا که یافتید. این یک آیه. در آیه دیگر آمده انما المشرکون نجس، این هواپرستان و بتپرستان امریکایی و اسرائیل درونشون باطنشون نجسه، نجس غیر نجسه، نجس یا آلودگی شدیدتره. آیه دیگری که کار سپاه با اون آیه هماهنگ بود این آیه شریف است، قاتلوهم، اونها رو بکشید، یعذبهم الله به ایدیکم، تا خدا به دست شما اونها رو دوچار عذاب کنه. معنیش اینه که دست شما دست خداست. قاتل المشرکین به ایدیکم، یعذبهم الله به ایدیکم، قاتل المشرکین یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم، و خدا به دست شما اونها رو خار، ذلیل، زمینگیر و بی آبرو کنه. و مطمئن باشید و ینصرکم علیهم، خدا شما رو بر ضد اونها یاری میده و با این آتش سنگینی که روی سر این سگان هار میریزید یه نتیجه‌ش هم اینه و یشف صدور قوم مؤمنین، دل مردم رو که به درد آمد از کشتن حاج قاسم سلیمانی درمان میکنید، دل مردم رو خونک میکنید، دل مردم رو خوشحال میکنید با این کارتون. آیه دیگری که کار سپاه با اون آیه هماهنگ بود این آیه است، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، پیغمبر من با کافران و مردمان منافق و درو و آلوده باطن بجنگ، وغلظ علیهم و سخت بگیر به اونها، رحم نکن به این گرگان در رنده خونخار، مأواهم جهنم، اینا رو که میکشید همون لحظه جایگاهشون میشه دوزخ و بئس المصیر، چه جایگاه بدیه برای اونها. پروردگارا در این خانه معنوی و خانه ات دست نیاز به سوی حضرت تو بر می داریم و از صمیم قلب از تو می خواهیم که لحظه به لحظه سپاه پاسداران ما رو مورد لطف و احسان و یاری و کمک خود قرار بده. و شر دشمنان اسلام رو با فعالیت هایی که به دستور تو میشه از سر ملت های اسلامی بردار. برای روح مطهر سردار رشید اسلام و یار دین و انقلاب و ملت و رهبری و یاران بزرگوار همراهش صلواتی ختم کنم. کلام به اینجا رسید که طبق آیات قرآن مجید بازگشت عده‌ای در قیامت و بعد از مرگ به پروردگاره که در آیات قرآن این جمله رو زیاد می‌بینیم، عند ربهم. در این بازگشت، بازگشت کننده با رحمت خدا، با مغفرت خدا، با احسان خدا، با رزق خدا و با بهشت پروردگار عالم دیدار میکنه. یه بازگشت هم در قرآن مجید مطرحه، بازگشت به دوزخ، یعنی مردم بیدین، مردم ظالم، مردم مجرم، مردم فاسق که نیتشون این بوده تا زندن جرم داشته باشن، گناه داشته باشن، ظلم داشته باشن. اینا چون هیچ ارتباطی با پروردگار عالم ندارن و مستحق رحمت و مغفرت و لطف پروردگار نیستن، دیگه عند ربهم برای اونا وجود نداره، بلکه بازگشتشون به دوزخه. دو آیه از قرآن مجید براتون در این زمینه بخونم، خیلی قابل توجه. این بازگشت به عربی میشه رجوع. در قرآن مجید دو تا رجوع مطرحه و دو مرحله رجوع بیان شده. یک رجوع به دستور خود پروردگاره، یعنی یه مؤمن واقعی، یه متدین حقیقی، یک ولی الله، یک پیغمبر، یک امام، یک انسانی که واقعاً عبدالله بوده، لحظه ای که باید از این دنیا بره، اون لحظه ای که خدا مقرر کرده و پس و پیش نمیشه. ازا جا اعجل هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. در این لحظه فرمان رجوع از جانب پروردگار مهربان عالم صادر میشه و چه زیباست و چه پرباره که محتضر مستقیماً صدای پروردگار عالم رو میشنوه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، برگرد، یعنی از این دنیایی که بودی برگرد. به کجا برگرد؟ ارجعی الی ربک، به پروردگارت، به خالقت، به اونی که تربیتت کرد، راضیتن. برگرد به رب در حالی که با تمام وجودت از پروردگار خوشنودی، یعنی در دنیا که زندگی می‌کردی نسبت به پروردگار عالم در کمال خوشنودی بودی، از خدا، از انبیاء خدا، از کتاب‌های آسمانی خدا، از دستورات خدا خوشنود بودی. اگر هم آسیبی بهت می‌رسید، مشکلی پیدا می‌کردی، اون وقتی که در دنیا بودی خیلی با آرامش می‌گفتی این آسیب، این مشکل امتحان پروردگار، می‌خواد منو پخته‌تر کنه، می‌خواد نمره بیشتری به من بده. حالا به پروردگارت برگرد در حالی که خوشنودی، از خدا مرضیتن، و در حالی که خوشنودی ملکوت، خوشنودی عالم غیب هم داره تو رو بدرقه میکنه. فدخلی فی عبادی، که اینجا حضرت رضا علیه السلام یه روایت مهم می‌دارن که این روایت رو کتاب‌های معتبر حدیث نقل کردن که پروردگار وقتی میگه فدخلی فی عبادی، پرده میره کنار و مؤمن محتضر 14 معصوم رو میبینه و زیارت میکنه که 14 معصوم کنارش قرار گرفتن و خداوند متعال به اون محتضر امر میکنه، فرمان میده فدخلی فی عبادی، وارد بر این بندگان خاص و ویژه من شو، یعنی من تو رو جزء اینا میدونم. چه نعمت عظیمیه، من تو رو با اینها حساب میکنم. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بهش میگن همنشینان تو در اون عالم انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا هستند، شایستگان هستند و اینا رفیقای نیکویان برای تو و حسن اولائک رفیقا. این یک رجوع. فدخلی فی عبادی، در این رجوع ودخلی جنتی و وارد بهشت من شو، که حالا این بهشت چه بهشتیه که پروردگار عالم به خودش نسبت داده. در آیات دیگر قرآن می‌بینیم خداوند می‌فرماید جنات تجری من تحتها الانهار، اما اینجا میگه بهشت من، مثل اینکه میلیاردها خونه در عالمه، ولی پروردگار عالم هیچ توجهی به اون خونه ها از نظر بنا و ساختمون و استحکام نداره، ولی ابراهیم و اسماعیل به دستور پروردگار و با نقشه‌ای که جبرئیل براشون آورد کعبه رو ساختن. خداوند متعال تشریفاً این کعبه رو به خودش نسبت داد و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی، نگفت این خونه رو غرق در طهارت کنید، فرمودن تهرا بیتی، خانه ام را غرق در طهارت کنید. در این آیه شریفه هم جنت وصل به یا متکلمه، معنیش این میشه ای بنده من، ای نفس مطمئنه، ای نفس راضیه، ای نفس مرضیه، وادخلی جنتی، وارد بهشتم شو. تا حالا کسی تونسته درک بکنه این بهشت چه بهشتیه؟ نه، فقط ما یه جمله درباره این بهشت داریم که واقعا غیر قابل درک. میگن این بهشت بهشت ذاته و برای ما معلوم نیست، مفهوم نیست، روشن نیست. کی روشن میشه؟ اینجا دانش خیلی محدوده، عقل خیلی محدوده، فکر خیلی محدوده. اینقدر دانش محدوده که پروردگار عالم با این همه رشته‌های علمی که از زمان آدم شروع شده تا حالا، بعد از این هم علم پیشرفت خیلی زیادی می‌کنه، ولی همه این علما رو شما رو هم بریزین، پروردگار می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کمی از علمو به شما دادم. علم اندکه، عقل محدوده. با علم، با عقل، با خرد به خیلی از حقایق قرآن نمیشه رسید. وادخلی جنتی نمیشه رسید. هم بر این که بدونید چقدر علم در کره زمین کوچیکه، پیکرش و اندکه. یه روایت خیلی مهم از حضرت باقر علیه السلام براتون بخونم. امام باقر می‌فرماید علم اگر 28 حرف باشه، الف ب ت س جیم ه خ دال تا یه، 28 حرف، از زمان حضرت آدم امام باقر می‌فرماید تا لحظه ظهور 12 ما برای کل این میلیاردها بشر فقط الف علم کشف شده، اما با تا یا نه مصدوره، پنهانه. وقتی 12 ما میاد از بی علم، تایای علم رو برای مردم روشن میکنه، اون وقت خودم عالم میشه. الان ما عالم نیستیم، مردم دنیا عالم نیستن، با یه الف که انسان عالم به معنای کامل نمیشه. ولی اون زمان که 27 حرف دیگر علم و امام زمان از اون معدن پنهان بیرون میاره، در کنارش لازم عقلها هم کامل بشه تا اون علم رو بفهمه، ظرفیت ها بالا بره تا اون دانش در ظرف وجود مردم جا بگیره. لذا خود حضرت باقر می‌فرماید وقتی که ظهور کنه دست روی سر مردم می‌کشه، نه اینکه تک تک مردمو امام زمان صدا بکنه دست رو سرشون بکشه، نه، دستشو روی سر مردم اشارتن میکشه، عقل تمام مردم کامل میشه که بتونن اون علم کشف شده رو بفهمن. این ودخلی جنتی هم همینه که من نمیدونم زمان امام عصر روشن میشه این بهشتم چیه یا نه قیامت نشونمون میدن که اون بهشتی که در آخرین آیه سوره فجر گفتم جنتی اینه، اونجا و قابل درک و قابل فهم. این یک رجوع و یک بازگشت که بازگشت به امر پروردگار صورت میگیره، خود انسان دخالتی درش نداره، ولی چون انسان از نظر ایمان، تقوا، اخلاق آدم کاملی شده، آدم جامعی شده، پروردگار عالم خودش خطاب میکنه به محتضر ارجعی. حالا یه چیز دیگه هم ما نمیفهمیم، مگه بهش برسیم؟ این که محتضر ارجعی رو که میشنوه با صدای پروردگار چه لذتی به او دست میده؟ این لذت با لذت نعمت‌های مادی بهشت یکیه. یعنی همینجوری که مؤمن شیعه در بهشت از انواع نعمت‌های بهشت که مصرف می‌کنه لذت می‌بره، آیا این لذت شنیدن صدای پروردگار مثل اون لذت بزرگترین فیلسوف شیعه و سالک و عارف و محقق و مفسر مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی در کتاب اسرار الآیاتش میگه این لذت با اون لذت اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی محتضر مؤمن در اوج لذت از دنیا میره و اما رجوع دوم اونجا دیگه صدا صدای خدا نیست، صدا صدای گناهکار، صدای مجرم، صدای ظالم، صدای بیدین، صدای حرامخور که وقتی پرده داره میره کنار و عالم بعد آثارشو داره نشون میده. یک مرتبه این محتضر با دیدن تمام پرونده دوره عمرش که در اونجا پروردگار عالم دوره عمر محتضر رو نشونش میده که از لحظه تکلیف تا حالا چیکار کرده. وقتی محتضر مجرم اوضاع رو میبینه ناله میکنه، البته این ناله رو اونایی که کنار تخت و بسترشن نمیشنون، این ناله دیگه ناله برزخیه، آخرتیه، صدای این ناله به گوش اقوامش بچه‌هاش نمیرسه، ولی این ناله رو میزنه. رب، حالا اینجا میشه خداشناس، یه عمری نمک خدا رو خورده نمکدان شکسته، یه عمری یه رکعت نماز نخونده، یه عمری یه کار خیر نکرده، یه عمری یه بار یا رب نگفته. بدتر از این که نگفته، در قرآن میگه وقتی اسم منو میشنوند این نابکاران اشمعزت قلوبهم، بدشون میاد. اگه یک کسی کنارش بگه یا الله، یا رحمان، یا رب، یا کریم، دلش پر از آشوب میشه که کاش این کلمه رو نمیشنیدم. اما حالا که میبینه تمام دوره عمرش رو بردن جلو چشمش و میبینه چه ضرری کرده، چه خسارتی کرده، حالا میشه خداشناس. چون میبینه هیچکی به دادش برسه، نه زن، نه بچه، نه داماد، نه دختر، نه پول، نه صندلی. اونجا میفهمه که فریادرس در عالم یه نفر بوده، یک نفر، همونی که امیر المؤمنین در دعای کمیل میگه یا قیاس المستقیسین. اونجا میگه رب ارجعونی. ببینید فرق این ارجعون با اون ارجعی چقدر، یعنی اصلا تفاوتشو نمیشه درک کرد. اونجا پروردگار میفرماد ارجعی، اینجا مجرم به خدا میگه ارجعونی، منو برگردون. کجا برات گردونن؟ میگه اول عمرم، اون روزی که تکلیف شدم، اون روزی که به مسائل الهی مکلف شدم، منو برگردون در اون نقطه. که چی بشه؟ خود محتضر میگه لعلی اعملو صالحاً فیما ترکت، تا تمام عملهای صالحی که پشت سر انداختم توجه نکردم انجام ندادم انجام بدم. این ناله محتضر. و اما جواب پروردگار، کلا، شما کلا رو از یه عالم بپرسید، از یه طلبه درس خونده بپرسید، بگین این کلایی که در این آیه هست چه نقشی داره. به شما میگه حرف کلا، حرف کلا کلمه رد، یعنی چه؟ مغز کلا یعنی خدا به محتضر میگه این حرفایی که زدی منو برگردون تا عمل صالحی که انجام ندادم انجام بدم، خفه شو و دیگه حرف نزن. انها کلمتون هو قائلها، دروغ میگی، الان هم داری دروغ میگی. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روت جلو یا عالمیه به نام عالم برزخ، بعدش هم عالم قیامت. این داستان برگشت از دیدگاه قرآن مجید. کی میتونه عمق مصائبی که به صدیقه کبرا وارد شد و بفهمه؟ خود حضرت زهرا میفرمان مصائبی که به سر من آوردن، اگر این مصائب رو بریزن رو تمام روزهای دنیا، تمام روزها شب تاریک میشه. صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. چه کردن؟ چه کردن مردم مدینه؟ پیغمبر ما مگه چند تا اولاد داشت؟ پیغمبر ما که غیر فاطمه زهرا وقت از دنیا رفتنش اولادی نداشت. شما جمع شدین مزد 23 سال زحمت پیغمبر رو دادین، با آتیش زدن در خانه مزد دادین، با غلاف شمشیر به بدن زهرا زدن مزد دادین، با سیلی زدن موز دادیم. با اون وز جلوی چشم زهرا و حسن و حسین و زینب و کلسوم، امیر المؤمنین رو کشان کشان بردید مسجد، موز دادیم. شما 70-80 نفرتون از یه در کوچیک هجوم آوردید تو خونه، زهرا پشت در بود، هجوم شما زهرا رو گذاشت بین در و دیوار، مزد دادیم. عجیب اینه برادران و خواهران، اینا قانع نشدن با کشتن زهرا، گفتن نه نشد. 23 سال زحمت پیغمبر مزدش خیلی سنگین بود. اومدن تو محراب مسجد فرق علی رو شکافتن، بازم قانع نشدن. کنار حرم پیغمبر بدن حضرت مجتبا رو مورد حمله قرار دادن. بازم قانع نشدن، گفتن نه ما مزد پیغمبر رو درست ندادیم. اومدن کربلا، بین دو نهر آب 72 نفر رو بالا به تشنه سر بریدن، حتی به بچه 6 ماه رحم نکردن. حالا اینا رو سر بریدید دیگه جلوی چشم زن و بچه، چرا سرهاشون رو به نیزه زدید؟